مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی، درس 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما رسید به صناعات خمس و صنعت برهان. تتمه درس قبلی چیز مهمی نیست، به ارزش و اهمیت برهان میپردازیم و نقل سخنان برخی از بزرگان علم منطق درباره اعتبار بالای برهان. در درس بعدی وارد انواع برهان که عبارت است از برهان لمی و انی هست خواهیم شد. تا اینجا رسیدیم که ارزش و اهمیت برهان، مطلبی که از بیرون بگم نداره، از روی ما تطبیق میکنم و اگه لازم بود توضیحی عرض میکنم. پیش از این دانستیم که انسان ذاتاً موجودی متفکره. ایشون معادل ناطق رو متفکر انتخاب کرده. منظور از متفکرم یعنی دارای قوه تفکر. خب کسی که دارای قوه تفکره کنجکاوه، یعنی سوال براش پیش میاد و به دنبال جواب سوال هاست و میخواد یک جواب یقینی و واقعی به دست بیاره. تنها چیزی که او رو به جواب حقیقی و یقینی میرساند برهانه. خطابه و جدل و شعر و مغالطه او رو به جواب حقیقی نمیرساند. طبیعی ترین عکس العمل موجود متفکر در برخورد با جهان اطراف خودش کنجکاوی و طرح سؤاله. طرح سؤالهای بیشمار و تلاش برای یافتن پاسخ مناسب برای انسان جویای حقیقت جز با رسیدن به یقین و برهان پایان نخواهد یافت. باید دانست تنها صنعتی که عهده‌دار پاسخ تفصیلی به این پرسش ها صنعت برهانه. هم عهده‌دار پاسخ، هم عهده‌دار پاسخ حقیقی و یقینی. به بیان دیگر، فرایند تفکر هنگامی به یقین اخص منتهی می شود. یقین اخص اون یقین مطابق با واقع بود که علاوه بر صورت به جهت ماده نیز یقینی باشد، یعنی هم شرایط صورت قیاس در اون رایج باشه و هم ماده مقدمتین محتوای صغرا و کبرا از یقینیات باشه، نه از مظنونات و وهمیات و مخیلات و غیره. و این دو با هم، یعنی یقینی بودن صورت و بدیهی بودن ماده، با هم محقق نمی شود مگر در ضمن صنعت برهان. با توجه به آنچه گفته شد، سر اهتمام ویژه منطقدانان به این صنعت و صناعت به خوبی آشکار میشه. از میان 5 صنعت که برای استدلال به کار برده میشه، بیشترین اهمیت و منطقیون به صنعت برهان میدن. به عنوان نمونه به این سخن فارابی که به حق یکی از بزرگان به نام منطق اسلامی در مورد جایگاه و اهمیت صناعت برهان توجه کنید. ایشون گفته جزء 4 که برهان باشه، از لحاظ شرف و برتری بر دیگر بخش‌های منطق مقدم است. یعنی اولین هدف و مقصود منطق همین جزئه، چون غرض از منطق جلوگیری از خطای فکر بود و تنها چیزی که از خطای فکر به نحو یقینی جلوگیری میکنه استدلال برهانی است. باقی اجزا برای همین جز ترتیب بقیه اجزا و بخش‌های منطق مقدمه‌ای برای بخش برهان هستند. عامل دیگر اهمیت کیمیای یقین. چرا یقین اهمیت داره؟ یقینی که از راه برهان حاصل میشه، به خاطر اینکه میل فطری انسان برای رسیدن به سعادت حقیقی، چون انسان دوست داره به سعادت حقیقی برسه، انسان برای سرمایه حقیقی زمانی تمام سرمایه مادی و معنوی خود را به کار می‌گیرد که در مورد تأمین سعادت خیش برای اقدام و انجام دادن عملی به یقین برسه. اگر یقین نداره که این عمل، این راه او را به سعادت حقیقی میرسونه، تمام سرمایه‌شو مصرف نمی‌کنه. در اقدام دچار تزلزل و تردید میشه. افزون بر آنچه ذکر شد، قیاس برهانی به دلیل وجود بدیهیات، چون قرار شد دو مقدمش یقینی و بدیهی باشه، پاسخ یقینی به نیاز فطری انسان برای رسیدن به آرامش درونیه. چون عرض کردیم برای انسان متفکر سوالات زیادی مطرحه، نفس طبیعت سوال باعث دغدغه میشه، باعث اضطراب میشه. انسان سوالدار، انسان سائل، انسان جوینده پاسخ تا به سوال اونم به نحوه یقین نرسه، روح و روانش آرام نمیگیره، مستقر نمیشه. خب کسی بگه که خب شما که میگید این کارخانه برهان با مواد یقینی تولید محصول میکنه، این مواد یقینی رو از کجا بیاریم؟ در درس گذشته عرض شد، از اصول یقینیات که 6 تا بود. اگر برهان کارخانه است با مواد مقدمات یقینی، محصول یقینی تولید میکنه، این مواد یقینی از کجا و چگونه تأمین میشه؟ پاسخ این است که ریشه تمام مقدمات یقینی قضایایی است که پایه و اساس این مقدمات است و اصول یقینیات نامیده میشه، که قبلا عرض کردیم در حاشیه اینجا هم داره. اصول یقینیات 6 تا بود: اولیات، مشاهدات، مجربات، متواترات، حدسیات و فطریات. اگر استدلالی بر غیر این 6 پایه بنا بشه، مفید یقین و قطع و رسیدن به اون نتیجه حقیقی نخواهد بود. از این رو اصول یقینیات در فرایند رسیدن به مقدمات یقینی دیگر از اهمیت بسیاری برخورداره. تمام مقدمات یقینی یا مستقیماً یا با واسطه از اصول یقینیات هستند. خب این تتمه برای اهمیت و ارزش برهان بود. درس 16 اقسام برهان. در درس گذشته با صناعت برهان آشنا شدیم، دانستیم که صناعت برهان تنها صناعتی است که ما را در دستیابی به نتایج یقین، اونم یقین به معنای اخص یعنی یقین مطابق با واقع، یاری میکند. همچنین روشن شد که برهان تنها قیاسی است که مقدمات آن یقینی است. حال در این درس با برخی از اقسام برهان آشنا میشیم، که اولین تقسیم بندی برای برهان، برهان لمی و برهان انی. در بحث قیاس عرض شد که هر قیاسی تشکیل میشه از 2 مقدمه و 1 نتیجه. نتیجه قضیه ایست که متشکل است از موضوع و محمول. به موضوع نتیجه اصغر و به محمول آن اکبر میگفتیم. بعدا گفتیم که مقدمه مشتمل بر اصغر صغرا نامیده میشه، مقدمه مشتمل بر اکبر کبرا نامیده میشه. حالا گاهی اصغر در صغرا موضوعه، گاهی محموله، اکبر هم در کبرا گاهی موضوعه گاهی محموله، که اشکال 4 پدید می اومد. و اون جزئی که در هر 2 مقدمه هست ولی در نتیجه نیست، به اون جزء حد وسط می گفتیم. حد وسط در واقع دست اصغر رو توی دست اکبر میگذاره تا اون نتیجه حاصل بشه. اون نسبتی که حد اوسط با اصغر و اکبر داره باعث میشه که برهان ما به 2 قسم لمی و انی تقسیم بشه، با توضیحی که عرض خواهم کرد. مقدماتا ببینید، در بحث قیاس دانستیم که حد اوسط میان حد اصغر و حد اکبر واسطه شده و ارتباط میان آنها را برقرار میکند. منطقدانان بر اساس رابطه ای که حد اوسط با حد اکبر و اصغر داره، برهان را به 2 قسم تقسیم کردن: برهان لمی، برهان انی. برهان لمی اون برهانی است که ما از علت پی به معلول میبریم، از علت پی به معلول میبریم. به عبارت دیگه حد وسط همانطور که به ظاهر واسطه در واسطه برای اثبات اکبر برای اصغره، در واقع هم علت ثبوت اکبر برای اصغره. اما در برهان عینی که خودش دو قسمه، گاهی از معلول پی به علت میبریم، گاهی از دو معلول پی به علت مشترک میبریم. در برهان عینی حد وسط فقط واسطه‌ای در اثبات، علت در ثبوت نیست. برای اینکه واضح‌تر بشه از روی متن توضیح میدم. برهان لمی، برهان لمی همونطوری که عرض کردم برهانی است که در آن از وجود علت به وجود معلول پی میبریم. مثلا این فلز حرارت دیده است، هر فلز حرارت دیده ای منبسط است، پس این فلز منبسط است. الان در نتیجه این فلز منبسط است، این فلز رو میگفتیم اصغر، منبسط اکبر. در دو مقدمه، مقدمه اول که مشتمل بر اصغر صغرا، مقدمه دوم که مشتمل بر اکبر کبرا. پس این حرارت دیده حد وسط یا حد اوسطه، چون این عبارت حرارت دیده هم در صغرا موجوده هم در کبرا و در نتیجه هم موجود نیست. حد وسط اون جزئی که بود که هم در صغرا و هم در کبرا و در نتیجه وجود نداره. خب الان این حرارت دیدن که حد وسطه، علت ثبوت انبساط برای فلز، علت ثبوت اکبر برای اصغره، هم علت اثباتی هم علت ثبوتی. یعنی هم به وسیله حرارت دیدن اثبات میشه انبساط برای فلز، هم از لحاظ ثبوتی و واقعی این حرارت دیدن علت ثبوت انبساط برای این فلز است. حالا در اینی میخونیم متوجه میشه که چطور میشه یه چیزی علت اثباتی باشه اما علت ثبوتی نباشه. مثال برای قیاس استثنایی، هرگاه زمین بین ماه و خورشید فاصله شود، نور ماه گرفته میشود، یعنی خسوف صورت میگیره. لیکن زمین بین ماه و خورشید فاصله شده، بنابراین نور ماه گرفته شده. اینم لمیه، چون فاصله شدن زمین بین ماه و خورشید که حد وسطه، چون هم در مقدمه اول بود هم در مقدمه دوم، این فاصله شدن زمین بین ماه و خورشید علت گرفتن نور ماهه، هم علت اثباتیه و هم در واقع حالت علیت وجود داره بین واسطه شدن و فاصله شدن زمین بین ماه و خورشید و بین خسوف و گرفتن نور ماه. فرقش اینه که دومی استثنائیه، سومی قیاس اقترانیه. همانطور که ملاحظه میکنید شکل استدلال در مثالهای مذکور به صورت قیاسه، حالا قیاس اقترانی یا قیاس استثنائی. خب برهان لمی اگه دقت بکنیم دو چیزو در میابیم. اولا در این گونه برهانها جریان اندیشه این گونه است که از وجود علت بر وجود معلول پی میبریم. حالا علت در مثال اول حرارت دیدن، در مثال دوم فاصله شدن زمین بین ماه و خورشید. از وجود علت گرم بودن فلز و فاصله شدن زمین بین ماه و خورشید، بر وجود معلول انبساط و ماه گرفتگی استدلال میکنیم. ثانیا حد وسط که حالا یا حرارت دیدن است یا فاصله شدنه، علاوه بر این که علت برای نتیجه و رابطه ی حد اکبر با حد اصغره، در متن واقع نیز علیتش محفوظه. در متن واقع نیز سبب تحقق و ترتب ثبوت اکبر برای اصغره، چون چه این که یعنی زیرا انبساط فلز یا گرفتگی نور ما در واقع بدون حرارت و فاصله شدن زمین بین ما و خورشید که علت هست محقق نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. خب تا حدود متوجه لمی شدید؟ با فهمیدن انی لمی براتون واضح تر میشه. در انی ما از علت به معلول پی نمیبریم، بلکه از معلول به علت یا از معلول به معلول دیگه و نهایتاً به علت مشترک بین دو معلول پی میبریم. برهان انی برهانی است که در آن انتقال ذهن از وجود علت به معلول نیست، بلکه به یکی از این دو نوعه، یا انتقال از وجود معلول به وجود علت با، یا انتقال از وجود معلول به وجود معلولی دیگر که در علت با معلول اول مشترک است. مثال اول، انتقال از وجود معلول به وجود علت. این بیمار دارای فلان علائم است. هر کس دارای فلان علائم باشد مبتلا به فلان بیماری است. پس این بیمار مبتلا به فلان بیماری است. الان ما ابتلای به فلان علائم حد وسطه، این بیمار اسقره. مبتلای به فلان بیماری بودن اکبره، دارا بودن فلان علائم حد وسطه که هم در صغرا اومده و هم در کبرا. خب آیا علامات علت بیماری هست یا بیماری علت این علاماته؟ مثلا فرض میکنست که سرما خورده باشه، مثلا تب کرده باشه، نبضش تون میزنه، یا مثلا رنگش قرمز میشه. خب ما از این علامات ظاهری پی به بیماری او میبریم، در حالی که این علامات ظاهری معلول بیماری هست نه علت بیماری. ولی از اونجایی که هر معلولی علتی دارد، ما در اینجا از وجود معلول بر وجود علت استدلال کردیم. در این استدلال ذهن در جریان اندیشه نخست به وجود معلول که علائم باشه، علامات ظاهری بیماری، این پیدا کرده و از این رهگذر به وجود علت که اصل بیماری هست پی برده است. درست برخلاف برهان لمی. در برهان لمی اون حرارت دیدن علت انبساط بود، در اینجا علامات علت بیماری نیست، علامات معلولی است برای بیماری. گاهی هم نه، انتقال از وجود معلول به وجود معلول دیگر که در علت با هم مشترکن. مثال جالبی زده ایشون، هرگاه لامپ الف روشن باشد لامپ ب نیز روشن خواهد شد، در حالی که نه روشنایی لامپ الف علت روشنایی لامپ ب هست و نه معلول روشنایی لامپ ب هست، بلکه هر دو معلول جریان الکتریسیته در سیم برق هستند. چون این دو لامپ به یک سیم متصله، میگیم نگاه کن اگه لامپ اول روشنه لامپ دوم روشنه، چون هر دو لامپ به یک سیم متصل هستند. لکن لامپ الف روشن است پس لامپ ب نیز روشن است، چرا که علت روشنایی هر دو وجود یک جریان الکتریسیته در سیمه. پس من نه از علت به معلول پی بردم و نه از معلول به علت، از یک معلول به معلول دیگر که با معلول اول در علت مشترک است پی بردم. این هم نوعی و قسمی از اقسام برهان انی شمرده میشه. در این قسم از برهان انی از وجود یک معلول روشنی لامپ الف که خودش علت نیست، معلول جریان الکتریسیته است، به وجود معلول دیگر که روشنی لامپ ب هست پی برده ای. خب اینم دو نوع برهان انی. در برهان انی حد وسط تنها واسطه اثبات اکبر برای اصغره، یعنی ما به وسیله روشن بودن لامپ الف به روشن بودن لامپ ب پی بردیم. پس روشنی لامپ الف دلیلی شد بر روشنی لامپ ب. به این میگن واسطه‌ای در اثبات. اما در ثبوت یعنی واقع روشنی لامپ الف علت و سبب روشنی لامپ ب نیست، بلکه هر دو مسبب از سبب دیگری هستند. یا در قسم اول برهان انی که از وجود معلول وجود علت پی می بردیم، وجود معلول میتونه وجود علت رو اثبات کنه، اما در ثبوت و واقع علت وجود علت نیست، معلول علته. معلول که نمیتونه که علت باشه برای علت خودش، چون علت بر معلول ترتب رتبی داره. اگر بگیم معلول علت علته، لازم میاد معلول بر علت ترتب رتبی داشته باشه و این دور باطله. در برهان انی حد اوسط تنها واسطه اثبات اکبر برای اصغره. میگیم به چه دلیل میگویی زید فلان بیماری را دارد؟ میگم به دلیل این علامات ظاهری. این علامات اثبات میکنه بیماری رو، اما علت ثبوت بیماری نیست، بلکه بالعکس بیماری علت ثبوت و حصول این علاماته. به خلاف برهان لمی، برهان لمی حد اوسط علت است برای ثبوت اکبر برای اصغر حتی در متن واقع. اما برهان انی به خلاف برهان لمی هیچگاه در متن واقع علت برای تحقق اصغر و ثبوت آن برای اکبر نیست، بلکه یا معلول قسم اول یا اینکه با یک معلول دیگه در علت واحد مشترکه. اینم از دو قسم برهان لمی و انی. البته علت نامگذاری برهان لمی و انی هم لمی از لمه میاد. وقتی میگیم این فلز منبسط است، مخاطب میگه لمه، برای چی منبسط است؟ میگیم چون حرارت دیده. در جواب سوال او علت رو ذکر میکنیم، اما در برهان انی چون علت رو ذکر نمیکنیم، صرفا میگیم این آن است. انه برای ثبوت و برای اثبات خبر برای مبتداست. اینجا هم چون میخوام بگیم این آن است، حالا این معلول آن است یا این و آن معلول یک علت واحدن، هیچ کدوم لمه نیستن، هیچ کدوم علت واقعی نیستن. در درس بعدی با مغالطه و انواع آن آشنا خواهیم شد. مغالطه درست برعکس برهان ما رو به نتیجه نادرست میرساند. یعنی این چینش مقدمات، حالا یا از لحاظ سوری یا از لحاظ مادی، به نحوه‌ای است که ما رو به نتیجه صحیح نمی‌رساند. خب اگر مغالطه استدلالی است که ما رو به نتیجه ناصحیح می‌رساند، برای چی اصلا دربارش بحث می‌کنیم تو علم منطق؟ علم منطق برای این بود که ذهن از خطا محفوظ بمونه، جلوگیری ذهن از نتیجه گیری های اشتباه. خب مغالطه که نقض این قرضه، مغالطه ما رو به نتیجه اشتباه میرسونه. لذا اول توضیح میدن که حکمت یادگیری و بررسی صنعت مغالطه اینه که اولا ما دوچار مغالطه نشیم. اگر کسی برای ما مغالطه ای کرد، به صورت برهان متوجه بشیم و فریب ظاهر برهانگونه اون رو نخوریم. ثانیاً گاهی لازم میشه که ما برای شخصی مغالطه کنیم. شخصی لجوجه، زیر بار حق نمیره، از سواد کافی برخوردار نیست که حرف ما رو بفهمه، اونجا ناچاریم از مغالطه در برابر او استفاده کنیم تا غرور او رو در هم بشکنیم یا او را جلوی مردم رسوا کنیم یا کم سوادی او رو در فهم و تشخیص برهان از مغالطه اثبات کنیم. اینها اغراضی است که بر فهمیدن و بررسی مغالطه بار میشه. مقدمه‌اش رو امروز میخونیم. انشاءالله جلسه آینده وارد بحث اصلی مغالطه خواهیم شد. درس 17 مغالطه و انواع مغالطه درونی. یکی از صناعات خمس مغالطه است. صناعتی که گاه چون آفتی ویرانگر بر اندیشه انسان هجوم می آورد و خواسته یا ناخواسته وی را از مسیر درست فکر کردن منحرف می کنه. اگر برهان داروی شفا بخش اندیشه باشد که هست، بیشک مغالطه زهری سمیست که با شناخت کامل آن باید قلمروی فکر را از آلودگی به آن پیراست. در این درس با تعریف، اغراض، فائده، اجزا، مبادی مغالطه و انواع مغالطه، حالا انواع مغالطه دو نوعه، مغالطه درونی و مغالطه بیرونی، در این درس با مغالطه درونی و در درس بعدی با مغالطه بیرونی آشنا خواهیم شد. اول مغالطه رو تعریف کنیم. مغالطه در لغت به معنای سوق دادن شخص دیگر به غلط. کاری کنیم که مخاطب ما به اشتباه بیفته، به غلط بیفته، به نتیجه ناصحیح برسه. یا نه، اشتباه کاری خود فرد. گاهی مخاطبی نیست، ما چون شرایط قیاس رو رعایت نمی کنیم، حالا یا شرایط سوری یا شرایط مادی، به نتیجه می رسیم که می پنداریم اون نتیجه حقه، در حالی که اون نتیجه باطله. در اصطلاح عبارت است از بکارگیری روش نادرست در استدلال. حالا یا صورت اشکال داره یا ماده یقینی نیست، مانند عدم رعایت ارکان و شرایط استدلال، یا به لحاظ ماده یا صورت یا هر دو. به این مثال توجه کنید، مثال جالبی زده. انگور شیرینه. شیرین یکی از اسطوره های داستانی است. در افسانه های قدیم بحث شیرین و فرهاد و شیرین و خسرو و شیرین، یکی از زنان افسانه ای. پس انگور اسطوره داستانی است. چرا این اشتباه صورت گرفت؟ به خاطر عدم رعایت تکرار حد اوسط که بعداً عرض می‌کنه. این استدلال فاقد شرایط منطقی است، زیرا در آن حد اوسط تکرار نشده. یعنی لفظاً تکرار شده اما از معنا واحد نیستند. هرچند در صناعات خمس منطقی، یعنی انسانی که داره منطق میخونه، عالم به علم منطق، به دنبال ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از خطاهای مادی استدلاله. چون ما در صناعات خمس بخشی بود از منطق تصدیقات، اما مقصود از تعریف ارائه شده از معنای اصطلاحی معنایی است اعم از مغالطه‌های سوری و مادی. گاهی صورت اشکال داره، اون شرایط اشکال اربعه یا اون چهار شرط عمومی قیاس رعایت نشده، گاهی نه ماده اشکال داره. به جای استفاده از اصول یقینیات، از مظنونات و وهمیات و مخیلات استفاده کردیم. اغراض مغالطه، همون مطلبی که عرض کردم که خب اگه مغالطه ما رو به نتیجه ناصحیح میرسونه، چرا اصلا درباره اش صحبت میکنیم؟ مغالطه به معنای تعمد در به غلط اندازی دیگری. من عمدن میخوام مخاطب رو به غلط و به اشتباه بندازم. با دو انگیزه میتواند تعقب پیدا کند، یکی انگیزه حق، یکی انگیزه باطل. اول انگیزه باطل رو بخونم. گاهی مغالط، یعنی شخصی که مغالطه میکنه، با اهدافی نادرست مثل ریا، برتری، تفوق بر دیگران دست به مغالطه میزنه. چون مغالطه ظاهر برهانه، باطنش مغالطه است. کسی میخواد برای اینکه برای عوام الناس آدم باسواد جلوه کنه، عوام الناسی که فرق بین مغالطه و برهان میفهمن، مغالطه میکنه تا به نتیجه دلخواهش که از قضا باطله برسه. اساس شکل گرفتن چنین انگیزه اینه که مغالط بخواهد قبل از آراسته شدن به حکمت و مقتضای عقل، خود را در جامعه عالمان ظاهر کند. عالم نیست. اگه عالم بود از برهان استفاده میکرد، چون قدرت استفاده از برهان نداره به مغالطه متوسل میشه. چنین افرادی چاره‌ای جز تمسک به انواع مغالطه ندارند، چون تنها راه مقبولیت سخن ایشان در میان عوام الناس ظاهربین استفاده از مغالطه و شهرت دروغین به علم و فرزانگی است. اما گاهی مغالطه اهداف حق رو هم داره. انگیزه حق گاهی ممکنه شخص مغالط، شخصی که مغالطه میکنه، به غرضی صحیح دیگری رو به اشتباه سوق بده. مثلا به قصد امتحان یه مغالطه انجام میده، ببینه مخاطب فهم و هوشش چقدره، آیا تشخیص میده که این مغالطه بود یا با برهان اشتباه میگیره. گاهی به منظور تنبیه طرف مقابل برای اصرار نکردن بر نظر اشتباه، یه حرف اشتباهی میزنه، من یه مغالطه میکنم، با مغالطه حرف اشتباه او رو زمین میزنم. در صورت اول که برای امتحان میگن امتحان، در صورت دوم که برای تنبیه میگن عناد. حالا فائدهش چیه؟ فائده مغالطه، فراگیری صنعت مغالطه از چهار جهت میتونه مفید باشه. اولا در مقام استدلال با دانستن مواضع غلط خود را از وقوع در آن حفظ میکنه. میخواد استدلال بکنه، اگه مغالطه بلد نباشه ناخودآگاه در غلط میفته، خود را از تأثیر پذیری مغالطه در امان میداره. کسی مغالطه کرد میفهمه اون جای انحراف استدلالشو و هیچ وقت مغالطه رو با برهان مخلوط نمیکنه. سه، از سقوط انسانهای دیگر در دام مغالطه جلوگیری میکنه. اگه شخص شیادی با مغالطه داره مردم رو فریب میده، من با گرفتن مچ او مردم رو از فریب خوردن نجات میدم. و در آخری در مواقع ضروری که مغالطه لجوج جز با مغالطه تسلیم نمیشه، از باب پادزر ما با مغالطه او رو مغلوب میسازیم. اینها اغراض مغالطه است که انشالله در جلسه آینده با اجزای مغالطه و انواع مغالطه، یعنی مغالطه درونی و بیرونی، آشنا خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv